واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز ششم فوریه سال 2020 میلادی که از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن برای شما تقدیم میکنم. میزبان برنامه امشب من سحر عظیمی، احد عزیزاده و همکارم قدیر مشرف هستیم که توجه شما را به مشروع اخبار از همکارانم جلب میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. رئیس جمهور افغانستان سنگ تهداب پروژه کاسا هزار را در ولسوالی سروبی کابل گذاشت. از طریق این پروژه یک لین 500 کیلوولتی برق از قرقیزستان و تاجیکستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان امتداد می‌یابد. رئیس جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته است که با تکمیل این پروژه بزرگ، افغانستان گواه گسترش تعاملات اقتصادی و نخستین دهلیز انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی خواهد بود. رهبران افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان در ماه ثور 1395 خورشیدی پروژه انتقال برق کاسا هزار را در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح کردند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور میگوید که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت و توانایی تأمین امنیت و دفاع از مردم را در برابر دهشت افغانان دارند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقایسه با 10 سال قبل به گونه قابل ملاحظه رشد کرده اند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که در پی تصمیم حکومت ترامپ مبنی بر کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان از مرز 12,000 به حدود 8,500 نفر، بحث و گفتگو بین 29 عضو ناتو به خاطر کاهش حضور نظامیان این پیمان در افغانستان آغاز شده است.
برخی از رسانه‌های آمریکایی از اختطاف یک تبعه این کشور به روز جمعه هفته گذشته در ولایت خوست افغانستان خبر دادند. مجله نیوزویک این تبعه آمریکا را به نام مارک فریریچس معرفی کرده است که 57 ساله بوده و یک قراردادی حکومت آمریکا خوانده شده است. گفته می شود که آقای فریریچس به حیث انجینیر ملکی از سال 2012 میلادی بدین سو در افغانستان ایفای وظیفه می کرده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما در روزنامه نیوزویک آمده است که شبکه حقانی این آمریکایی را اختطاف کرده است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان از این رویداد اظهار بی اطلاعی کرده است.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که با جوانسازی فرماندهان این وزارت از مصارف بی جای پول اعاشه و مهمات در جنگ جلوگیری شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مسعود اندرابی روز پنجشنبه ششم ماه فوریه گفت آن وزارت نیازمند یک نسل جدید از رهبری به خاطر رسیدگی به چالش ها بود و با جوانسازی فرماندهان امسال توانسته است تا حدود 4 میلیارد افغانی را در بخش اعاشه صرف جویی کند. همچنان سرپرست وزارت داخله گفت بحث دوم محاسبه مهمات پلیس است. ما امسال بیشتر جنگ کردیم، اما نسبت به سالهای گذشته تا 21 میلیون فیر مهمات ما کمتر مصرف شد. نبود محاسبات از تجهیزات و وسایل نظامی در صفوف نیروهای امنیتی از جمله مسائل است که همواره انتقادهای داخلی و خارجی را برانگیخته است.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از رای گیری مجلس سنای ایالات متحده به روز چهارشنبه در مورد اتهامات استیضای رئیس جمهور ترامپ، قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که تلاش برای استیضای تقلبی با همنوایی دموکرات‌ها با تبرئه کامل آقای ترامپ به پایان رسید. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن دی سی در واشنگتن به تبرئه کامل از اتهامات استیضاح سخنرانی کند. آقای ترامپ در یک سلسله پیام‌های تند توییتر دموکرات‌ها و مت رامنی سناتور جمهوری‌خواه را به باد انتقاد گرفته است. رئیس جمهور آقای رامنی را یک نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری خوانده و گفته است که اگر انرژیش را که برای رأی دادن به عزل رئیس جمهور ترامپ مصرف کرد در انتخابات علیه باراک اوباما به مصرف می‌رساند، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شد. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نخستین واکنش به تبرئه آقای ترامپ از استیضاح گفت که دموکرات ها به دفاع از دموکراسی برای مردم ادامه می دهند و رئیس جمهور و جمهوری خواهان مجلس سنا امروز بی قانونی را عادی ساخته و نظام توازن قوا برای قانون اساسی آمریکا را رد کردند.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. ترکیه امروز پنجشنبه 6 فوریه تانک‌های نظامی خود را در امتداد سرحدش با سوریه مستقر کرد. این در حالی است که نیروهای حکومت سوریه با شورشیان مخالف اسد در گیر شده و به جواب شلیک توپخانه ترکیه در ولایت ادلیب گلوله‌باری کردند. داوود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که انقره از مسکو انتظار دارد فوراً حملات حکومت را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. حملاتی که به گفته آقای اوغلو 6 سرباز ترکی را کشته و نیروهای انقره را مجبور به حملات متقابل کرده است. گروه مدافع حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگوید که پس از حملات نیروهای سوری با حملات البته با حمایت هوایی در شرق ولایت ادلب سربازان سوریه وارد منطقه سراقب در شرق ادلب شدند.
یک راننده فلسطینی موترش را بر گروهی از سربازان اسرائیلی در بیت المقدس ران و 12 سرباز اسرائیلی را مجروح ساخت. یک مقام امنیتی اسرائیل با تایید این خبر می گوید که راننده موتر فرار کرده و جستجو برای یافتن وی ادامه دارد. از سوی دیگر در کرانه غربی رود اردن مقامات فلسطینی می گویند که در درگیری میان سربازان اسرائیل و فلسطینی ها یک جوان 19 ساله فلسطینی کشته شده است. این خشونت ها فقط چند روز پس از اعلام پلان صلح شرقی میانه رئیس جمهور ترامپ که به نام معامله قرن نامیده می شود رخ می دهد. برنامه صلح رئیس جمهور ترامپ با انتقادات و تقبیح شدید فلسطینی ها و برخی کشورهای دیگر مواجه شده است.
سازمان صحی جهان 675 میلیون دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا تقاضا کرده است. شمار تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در چین، فلیپین و هنگ کنگ به 563 نفر افزایش یافته است. در این حال تعداد مبتلایان به این ویروس در چین به 28 هزار نفر رسیده و تاکنون واقعات مثبت ویروس کرونا در 24 کشور جهان ثبت شده است. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
در حالی که نگرانی ها روی شیوع ویروس کرونا رو به افزایش است، سازمان صحی جهان خواهان کمک پولی عمدتاً از طریق سرمایه در کشورهایی شد که مشخصاً در معرض خطر پنداشته شده اند. نگرانی های جهانی در حال افزایش می‌یابد که واقعات ویروس کرونا بیشتر شده می‌رود. در یک کشتی حامل 3700 عمله و مسافر که در ساحل ژاپن در حالت قرنطین قرار دارد، مشخص گردید که 10 نفر به این ویروس مبتلا اند. از جانب دیگر تیاره حامل صدها مسافر آمریکایی که از چین خارج شدند، به روز چهارشنبه وارد ایالت کالیفرنیا شد. این مسافرین حدود 2 هفته را در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در حالت قرنطین بسر خواهند برد. در همین حال عربستان سعودی باشندگان و شهروندان آن کشور را از سفر به چین در جریان شیوع ویروس کرونا منع قرار داده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رهبر بلاروس امروز پنجشنبه مانع شدن از فراهمی تیل از سوی روسیه را به کشورش قبل از مذاکرات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش به باد انتقاد گرفت. این مذاکرات جهت ایجاد روابط نزدیکتر اقتصادی بین دو کشور در نظر گرفته شده است. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس در جلسه کابینه خود گفت که روسیه ماه گذشته تنها 25% از گاز وعده داده شده به این کشور را فراهم کرده است. او افزود که روسیه اکیداً این وعده را قبلا داده بود که جمعاً به این کشور 24 میلیون تن گاز در یک سال صادر می‌کند. روسیه فراهم کردن تیل و گاز را به بلاروس در 31 دسامبر پس از آن به حالت تعلیق درآورد که مذاکرات روی روابط اقتصادی بین دو کشور بدون رسیدن به کدام موافقتنامه متوقف شد.
و خبر اخیر، رئیس جمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه با اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا در واشنگتن دی سی ملاقات میکند. این ملاقات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور کنیا هشدار داد که افریقا نباید به میدان جنگ های نیابتی با کشورهای مانند چین مبادل شود. توقع می رود با این سفر رابط تجارتی آزاد بین کنیا و ایالات متحده برقرار شود. رئیس جمهور کنیا گفته است او نمی تواند این موضوع را تایید یا نفی کند. این نخستین موافقتنامه تجارتی امریکا با یک کشور در جنوب صحرای افریقا خواهد بود و برای ایالات متحده ارزش استراتژیک دارد. ایالات متحده می خواهد تا با نفوذ چین در این قاره به مقابله بپردازد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، بخش خبرها را شنیدید و می رسیم به بخش گزارش این ساعت. حکومت افغانستان از پلیسی امریکا برای آسیای مرکزی که در آن روی داشتن یک افغانستان با ثبات تاکید شده است استقبال کرد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که صلح برنگردد افغانستان نیازمند همکاری های اقتصادی است و در این پلیسی و تقویت این همکاری ها تاکید شده است. همکارم جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
راهبرد امریکا برای آسیای میانه به افغانستان در دو بخش پرداخته شده است. نخست اینکه به گسترش و حفظ ثبات در افغانستان تاکید شده و دوم هم بر افزایش ارتباطات میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان پرداخته شده است. با این حال ریاست اجرایی افغانستان گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه را یک گام مهم برای رسیدن به ثبات می‌داند.
استراتژی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی هم تاکید بر بهبود وضعیت افغانستان داره و کشورهای آسیای مرکزی. طبعا ما نیازمند همکاری‌های همکاران بین‌المللی ما هستیم در رأس ایالات متحده آمریکا و این استراتژی از دیدگاه ما مورد استقبال است.
بر بنیاد این راهبرد آمریکا به این باور است که یک افغانستان امن و باثبات از اولویت‌های کشورهای آسیای میانه است و واشنگتن از تلاش‌ها در این زمینه حمایت می‌کند. حال آگاهان می‌گویند که راهبرد اقتصاد محور میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه منافع مشترک ایجاد می‌کند و در نهایت همکاری‌های امنیتی را هم بیشتر می‌سازد.
پیوند اقتصادی که از طریق کشورهای آسیای میانه بین جنوب آسیا و این منطقه به وجود می‌آید، این بسیار نهایت مفید برای تمام کشورهای آسیای میانه است. در این زمان برای جنوب آسیا هم کمک میشه. یعنی استراتژی تا حدود زیاد همه جانبه است.
در این راهبرد امریکا کشورهای آسیای میانه را به ایجاد خطوط انتقال انرژی از طریق راه افغانستان ترغیب کرده است و گفته که بیشتر شدن روابط اقتصادی، تجاری و امنیتی این کشورها با افغانستان به برگشت ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.
تردیدی وجود نداره که تمام کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان در زیر سایه مغناطیس فدراتیو روسیه هستند. تا پوتین و روسیه نخواسته باشه در افغانستان این کشورها نقش بازی کنند، اینا جرأت اون را ندارن که تنها و سر به خود در قضاهای افغانستان به شمول اقتصادی نقش بازی کنند.
در این راهبرد امریکا گفته که شرکای اقتصادی کمتر درگیر منازعات مسلحانه هستند و واشنگتن هم مانند پروژه کاسا 1000 که انرژی از راه افغانستان از آسیای میانه به جنوب آسیا انتقال می‌یابد و نیز از سایر پروژه‌های زیربنایی دیگر حمایت می‌کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگی‌ها برای تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی خبر می‌دهد. کمیسیون شکایت توقع دارد که فیصله‌های این نهاد مطابق قوانین و لوایح عملی شود. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم خیرالله رسولی.
در حالی که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان روز چهارشنبه فیصله‌هایش را در مورد بیش از 6200 اعتراض استیناف اعلام کرد، اما کمیسیون انتخابات این کشور میگوید که چشم برای ارسال رسمی این فیصله هاست. ذبیح الله صادات، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات، با استقبال از فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که آماده‌اند تا این فیصله ها را تطبیق کنند. اما آقای صادات افزود که تا اکنون به صورت رسمی کمیسیون شکایت فیصله هایش را در مورد اعتراض های استینافی به کمیسیون انتخابات نفرستاده است.
با رسیدن فیصله نامه های کمیسیون، بخش عملیاتی و تکنیکی کمیسیون آن را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل دقیق می نماید. که چه تعداد محلات به باشماری، چه تعداد محلات به تفتیش و چه تعداد محلات به تفتیش و باشماری و همچنان چه تعداد محلات به تفتیش ویژه راجع شده است.
این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که پس از دستبندی و تحلیل فیصله ها روند بازشماری و تفتیش در مرکز و ولایات که نیاز باشد بر اساس پلان عملیاتی آغاز خواهد شد. چمنشاه اعتمادی رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان و صدای آمریکا تایید کرد که هنوز فیصله نامه ها را به کمیسیون انتخابات نفرستادند. آقای اعتمادی دلیل آن را موجودیت برخی مشکلات تکنیکی و تکمیل نبودن فیصله ها خواند و افزود که در اوایل روز شنبه این فیصله ها به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد.
توقع ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنانی که فیصله شده همین جدی واضح سره و در حضور ناظرین و مشاهدین تطبیق و اجرا شود.
بر اساس فیصله کمیسیون شکایات از 137,630 رای که اعتراض به مشکوک بودن آن وجود دارد 10% آن و از مجموع آرای خارج از وقت که 102,000 رای را در بر می‌گیرد 15% تفتیش و بازشماری خواهند شد. و گفته مقام ها در این کمیسیون در صورتی که پس از تفتیش و بازشماری 65% نمونه ها معیارهای مد نظر را تکمیل کند تمام آرا معتبر دانسته می شود، اما اگر معیارها را تکمیل نکند تمام آرا به بازشماری و تفتیش مجدد خواهند رفت. ناظران انتخاباتی به این باورند که کمیسیون شکایات در فیصله هایش رویکرد محتاطانه داشته است تا خود را با ستادهای انتخاباتی در تقابل قرار ندهد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با اشاره به نبود کارمندان موقتی در ولایات، فرستادن مواد لوجستیکی جهت بازشماری و تفتیش به ولایات و هماهنگ شدن پلانهای عملیاتی و نظارتی نگران زمان تطبیق فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی است.
این موضوع امری کمیسیون انتخابات باید هماهنگ شود. کمیسیون انتخابات چون از لحاظ قانونی اداره کننده و مجری پروسه است و تمام مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی پیش کمیسیون انتخابات است و کمیسیون شکایت باید ناظر باشد. در این صورت من فکر میکنم که وقتگیر خواهد بود تا که اینها به یک صفحه قرار میگیرند و بعد از او یکی کارها چقدر در ولایت انجام میشه، چقدر کابل انجام میشه و بعد از جمع‌بندی را من فکر نمیکنم که در ظرف یک هفته و دو هفته تکمیل شود.
آگاهان انتخاباتی نیز انتقاد میکنند که کمیسیون شکایت انتخاباتی نباید مسئولیت خود را دوباره بار دوش کمیسیون انتخابات میکرد و باید فیصله هاش در قبال اعتراض های استینافی قاطعانه میبود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
نهادهای حمایت از خبرنگاران در ولایت بلخ میگویند به دلیل افزایش ناامنی ها و تهدید گروه های هراس افکن و سوء استفاده جنسی از زنان کار در رسانه ها شماری از زنان کار در رسانه ها را از دست دادن. دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در بلخ می‌گوید که از آغاز امسال نزدیک به 40 زن خبرنگار از کار در رسانه‌ها کنارگیری کردند. میرویس بیژن در این باره از مزار شریف گزارش می‌دهد.
خبرنگاران زن در ولایت بلخ می‌گویند که حضور زنان در رسانه‌ها از بهر بازتاب خشونت‌ها در برابر زنان یک نیاز است. اما با افزایش تهدیدهای امنیتی و روانی گروه‌های هراس‌افکن، علاقمندی آنها به کار در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های تصویری کمتر شده است. محبوبا محمدی و کاترینا عمری از خبرنگاران بلخ میگویند
در یه آخر ما ببینیم که امنیت در سطح شمال خیلی ها وخیم شده و بانوان خبرنگار از کار خبرنگاری دست کشیدن.
توانایی بانوان که داره کمتر در نظر گرفته میشه، یعنی بیشتر از چهرهشون از صداشون بانوان ابزار یا وسیله استفاده میشه.
انجمن خبرنگاران زن در بلخ نیز میگوید که در کنار عوامل گوناگون نبود امتیاز مناسب و تبعیض جنسیتی در برابر کار زنان در رسانه‌ها از چالش‌های جدی به حساب می‌آید. نظیره احمدی مسئول انجمن زنان خبرنگار در بلخ به صدای آمریکا گفت:
خب بانوان یگانه مشکل که صدرای از اینا قرار می‌گیره که اینا از وظیفه خود دست بکشن مشکل امنیتی است و این که در داخل خود رسانه همراه از اینا برخورد مناسب صورت نمی‌گیره.
در حالی که گفتگوها برای آمدن صلح در افغانستان با گروه طالبان ادامه دارد، اما به نظر می رسد که خبرنگاران از ادامه این وضعیت برای ادامه کار خبرنگاری راضی نیستند. رویدا کارمند یکی از رسانه های دیداری محلی در ولایت بلخ در شمال افغانستان است. به باور وی مزاحمت های اجتماعی و دید منفی از محیط کار رسانه ها از عوامل مانع کار زنان در رسانه هاست.
اوقدر مردم اجازه به بانوان نمیتن تا اینکه بیاین به رسانه ها کار بکنن و دلیلش هم همی است که اینا یک دید منفی نسبت به داخل خود محیط رسانه ها دارن. فکر میکنن یعنی در داخل محیط رسانه یعنی و مشرایط امکان نداره که برن بانوان در اونجا به وظیفهشان بپردازن.
نهادهای حمایت از رسانه ها نیز تایید میکنن که به دلیل نبود امنیت، استفاده جنسی، نبود قرارداد شفاف و امتیاز ناکافی، از آغاز سال 98 خورشیدی حدود نزدیک به 40 زن از کار در رسانه ها دست کشیدند. مبینه خیراندیش، مسئول دفتر نای در بلخ:
اما در سال 97 بالاتر از 100 بانو را در تمام عرصه‌های کاری رسانه در بلخ داشتیم، ولی در 98 تعداد کمتر شده. چرا؟ حداقل ما 10 تا 20 نفر از اونا را امروز نداریم و نبود از اینا میتونه یک زاییه باشه و نبود از اینا میتونه یک خلا باشه. با یک اونا تجربه داشتن، با یک اونا کارهای خیلی کلان رسانه ای انجام میدادن، رسانه هایشان میدانستن، به ظرفیت کاری از اونا باور داشتن. امروز با دلایل مختلف متاسفانه نداریم.
بانک نهادهای حمایت از خبرنگاران در بلخ آمار مشخص از کارمندان رسانه های محلی را ارائه نمی کنند، اما می گویند که هنوز هم زنان خبرنگار بنابر عوامل متعدد از آینده کارشان در رسانه ها اراز دارند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قصر سفید بعد از آن که مجلس سنای کنگرس آمریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام تبرئه کرد، اعلامیه‌ای را به نشر سپرد که در آن نشر تلاش برای استیضاح را اقدام تقلبی با همنوایی دموکرات ها خواند. مت رامنی تنها سناتور جمهوری خواه بود که در رأی گیری روز چهارشنبه مجلس سنا رئیس جمهور ترامپ را روی اتهامات سوء استفاده از قدرت گناهکار خواند. جزئیات بیشتر این پروسه رأی گیری را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده از قصر سفید برکنار نخواهد شد. سناتوران آمریکایی روز چهارشنبه در مورد اتهام سوء استفاده از قدرت 52 رأی منفی و 48 رأی مثبت دادند. همچنین در مورد ممانعت در برابر کار کنگرس 53 رأی منفی و 47 رأی مثبت دادند.
مجلس سنا تصدیق میکند که فرد متهم دونالد جان ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گناهکار نیست.
در اعلامیه قصر سفید که در واکنش به این تصمیم مجلس سنا نشر شد آمده است که سنا بر رد موارد بی‌پایه استیضاح رأی داد و فقط مخالفان سیاسی رئیس جمهور، تمام دموکرات‌ها و یک جمهوری خواه ناکام در رقابت‌های ریاست جمهوری به این موارد استیضاح ساختگی رأی دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از این تصمیم مجلس سنای ایالات متحده در اعلامیه گفت که مردم آمریکا و خیلی از جمهوری خواهان در سنا باور دارند که رفتار رئیس جمهور خطا است، اما سنا به جای آن تصمیم گرفت حقایق، اراده مردم آمریکا و وظیفه خود را نسبت به قانون اساسی نادیده بگیرد.
اقدامات رئیس جمهور ترامپ این باور را نشان می‌دهد که او بالاتر از قانون است. کنگرس هیچ قدرتی برای سؤال کارهایی که انجام می‌دهد ندارد. همه کسانی که چنین کار را می‌کنند، با قیمت به خطر انداختن خود انجام می‌دهند.
ترامپ سیومین رئیس جمهور آمریکا بود که در تاریخ این کشور در مجلس نمایندگان استیضاح شد، اما این انتظار وجود داشت که مجلس سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است با وجود هشدار دموکرات ها او را تبرئه کند. سناتوران جمهوری خواه دلایل متفاوت را برای تبرئه شدن رئیس جمهور بیان کرد.
برکناری رئیس جمهور از سمتش به خاطر استفاده از امتیازات دراز مدت شناخته شده و مبتنی بر قانون اساسی که توسط رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری خواه پذیرفته شده است یک مثال بسیار خطرناک خواهد بود.
اما برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک سناتور جمهوری خواه هم حزبی رئیس جمهور در روند محاکمه وی در مجلس سنا و برکناری وی از قصر سفید رأی داد.
حمله آشکار به حقوق انتخاباتی، امنیت ملی و ارزش‌های اساسی ما بود. فساد کردن در یک انتخابات برای حفظ خود در دفتر شاید سوء استفاده ترین و مخرب ترین تخلف سوگند یک فرد در سمت کاری باشد که می توانم تصور کنم.
جری ندلر یکی از هیئت مدعیان دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که دموکرات‌ها به پاسخگو قرار دادن رئیس جمهور از طریق تحقیقات نظارتی با حکم محکمه برای متقاعد کردن جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید به گواهی‌دهی ادامه خواهند داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبر سرایت ویروس کرونا در ایالات متحده و ثبت 11 مورد مبتلا به این ویروس در آمریکا با فروشات فروشگاه‌های مواد غذایی تاثیر گذاشته است، اما مقامات صحی میگویند شیوع این مرض کمتر آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند. اگرچه باشندگان شمال ایالت ویرجینیا کمتر نگران شیوع ویروس کرونا اند، اما برخی رستوران‌های چینایی به دلیل شیوع این ویروس تعطیل شده و برخی دیگر با کمبود مشتری مواجه شدند. همکارم ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
رستوران های چینایی مانند این رستوران در منطقه برک ویرجینیا در زمان تجلیل سال نو چینایی از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است. مالک رستوران نخواستند در این مورد اظهار نظر کنند، اما میگویند کاروبار و فروش غذای چینایی بطی شده است. شیوع ویروس کرونا که از چین منشأ گرفته است باعث شده است که آمریکایی ها ماسک های طبی برای جلوگیری از مبتلا شدن به این ویروس بخرند. اما دکتر بنجامین شوارتز از اداره صحت فرفکس میگوید در مقایسه با ویروس کرونا زکام و ریزش بیشتر مردم آمریکا را تهدید میکند.
مسئله بسیار مهمی که باید روی آن تاکید نمود این است که خطر ویروس کرونا برای جامعه آمریکا بسیار پایین است. یقینا که زکام در فصل زمستان رقم زیاد مردم را در مقایسه با ویروس کرونا در آمریکا هلاک می کند. هر سال زکام باعث مرگ هزاران می شود و صدها هزار نفر در شفاخانه تحت تداوی قرار می گیرند و میلیون ها آمریکایی به این بیماری مصاب می شوند. اگر متوجه قدرت زکام شویم باید بیشتر نگران آن باشیم.
به دلیل شیوع این ویروس فروش ماسک ها در مغازه های آمریکایی و صفحات آنلاین در اینترنت تمام شده است. اما این مسئله بر آمریکایی ها نگران کننده است یا خیر؟
یک چیز ساری است، نه؟ میگن از انسان به انسان نقل میکنم. تا یک هشدار است، مثلا دکان های ترکاری فروشی، گوشت فروشی یا کلش یک چیز آدم میترسه که از کجا باید بخره. گرچه ما الحمدلله مسلمان هستیم، میخواییم از جای اسلامی خرید کنیم، اونتا بازم بسیاری چیزها رو باید از جاهای دیگه هم بخریم. مثلا
این هم یکی از مغازه‌ای است که در پوزبندار فروختن و به خاطر موضوع شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و آمریکایی‌ها که همیشه خیجه خرید میان کمتر حالا به خرید اینجا میان به دلیل از اینکه تلاش میکنن که به ویروس اینا مبتلا نشن یا مریض نشن.
در حالی که مردم در شمال ویرجینیا تا حد از شیوع ویروس کرونا حراس دارند، برخی دیگر آن را جدی نگرفتند و به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.
من درباره ویروس شنیدم و بسیار نگران هستم. اولاد دار هستم و ما هم افراد مسن هستیم. بسیار خطرناک است که چی را دست بزنیم و ویروس بسیار خراب است. ببینین مردم در چین هلاک شدند. من زیاد نگران نیستم و فکر میکنم مردم زیاد ترسانده و شاید مسئله بزرگی نباشه، اما چی میدونیم؟ فقط باید محتاط باشیم. به نظرم در اینجا زیاد شیوع نخواهد کرد.
ماسک یا پوزبند طبی که در دواخانه ها و برخی مغازه های آمریکایی به فروش میرسد از طرف اداره صحت آمریکا تایید شده است که میتواند افراد را در برابر موادی که از آب دهن یا بینی خارج میشود مراقبت کند. اما مرکز کنترل امراض آمریکا تا کنون از آمریکایی ها نخواسته است که در اماکن عامه ماسک بپوشند. دکتر شوارتز میگوید بهترین راه جلوگیری از زکام شستن دست ها و پوشانیدن دهن موقع سرفه کردن است.
فکر میکنم که پوشیدن ماسک برای مردم احساس خوب در میدهد، اما باید مردم خبر باشند که فصل زکام و ریزش است و اگر کسی تکلیف تنفسی دارد و یا با کسی مریض در تماس میشود هم از زکام است و هیچ ربطی به ویروس کرونا ندارد.
منطقه فرفکس تا کنون قضیه ویروس کرونا نداشته است و برای باشندگان منطقه مانند سایر نقاط آمریکا ورقه های معلومات اصلی مرض را به 6 زبان مختلف به شمول فارسی آماده کردند که در صفحه آنلاین به دسترس گذاشته شده است تا مردم از علائم مرض با خبر شوند و از خود مراقبت کنند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.
زوانی هیلی